همزمان با 11 دوره انتخابات مجلس، انتخابات میان دوره ی مجلس خبرگان رهبری هم در 5 استان کشور برگزار می شود. به گفته ی وزیر کشور، بیش از 85% انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی برگزار می گردد که با این اقدام 90% از تخلفات انتخاباتی به صفر می رسد.
روز شمار انتخابات، 61 روز مانده تا انتخابات سال 98.
ایرانی،
هرچی آرزوی خوبه ماه تو.
ایرانی،
چشما تو باز کن که هوا هوای آشتی کردنه.
ایرانی،
تو با منی خندان، من از تو سرشارم، من و تو ما هستی و من تو را دارم، و من تو را دارم. همیشه با هم بشادی و غم، من و تو هر دم چه خوب ما باشی. همیشه سبز و همیشه خرم، همیشه شادان تو هم صدا باشی.
شبکه جوان.
دنباله حراجستون، تخفیف های 3 روز اول زمستون، اول تا 3 دیما. فروشگاه های زنجیره رفاه.
لادن میدونه آدم ها انتخاب های متفاوتی دارن، ولی وقتی پای سلامتی و مزه غذا در میون باشه، انتخابشون روغن آفتابگردان لادنه، چون زیر نظر متخصصین تصفیه میشه و با امگا های 6 و 9 و ویتامین های دی و ای هم غنی شده و سالمه.
ویتامین های دی و ای، امگا های 6 و 9، مزه اصلی غذا، همه با لادن باشه.
جناب، تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم، تموم شد.
در و پنجره های هافمن، نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری، تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
لطفا توی اخشالو ببین چی نداریم از افق کوروش بگیر.
در تخفیف بروت باز شود،
چاره مشکلات شود،
اهل محل شاد شود،
هرچی بگی یافت شود،
خوب خریدن باب شود،
این حالا نون و آب شود،
لیست خرید تا شود،
خانم خونه شاد شود.
تجربه خریدی ناب در فروشگاه های زنجیره‌ای افق کوروش.
آقا
یه آلیس بدید،
یه آلیس بدید،
یه آلیس بدید،
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدید
بچه ها، همشو بدید.
آلیس برای خانواده.
پاییز و زمستون، سوز و باد و بارون، با وجود همشون هرچو باشه پلهون. پشتم گرمه با نیستم نگرون، پشتم گرمه با نیستم نگرون، چون دیگه همه جا سر کار و خونه. ایران رادیاتور با خانونه، ایران رادیاتور.
با ما در مرکز امور مشتریان با شماره 1600 تماس بگیرید. ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
چشم من روشن میشه با دیدن مادر، شیرینیه لحظه همه چی از این بهتر، خوشحالیه زنگ تفریح بیسکویت مادر. بزرگ شدم بزرگ شدم بازم بزرگتر، همیشه همراه من با کتاب و دفتر، دارن در سر علم و هنر بیسکویت مادر. بزرگ شدم بزرگ شدم
مادر میشم، میخونم برای دختر، یادش بخیر از قدیما، همراه همه مادر. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
صبح زمستونی شما بخیر باشه. 9:04 است. شما همراه ما هستید در شبکه رادیویی جوان. بهترین ها رو برای شما آرزومندم و متشکرم که از بین این همه شبکه رادیویی شبکه جوان رو انتخاب کردید برای شنیدن. بریم سراغ کاوشگر.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و وقتتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید، زنده از رادیو جوان. خیلی سال قبل، قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی به وجود بیان، قبل از اینکه سینما و پارک و کافه به شکل امروزی وجود داشته باشه که سر آدم‌ها رو گرم بکنه، مردم در قهوه‌خانه‌ها گرد هم می‌اومدن، نه فقط برای اینکه چای بنوشند، قلیان بکشند یا غذایی بخورند، برای اینکه با هم معاشرت کنند، دوست پیدا کنند، داستان بشنوند و به اطلاعات خودشون اضافه کنند. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به قهوه‌خانه‌ها در ایران می‌شنوید. اگر اطلاعاتی راجع به قهوه‌خانه ها در ایران دارید، اگر کتابی زندگی نامه‌ای خوانده‌اید که در بخشی از اون اشاره‌ای شده به تاریخ قهوه‌خانه ها در ایران، اگر رشته تحصیلیتون یه جوری بوده که اطلاعاتی به دست آوردید راجع به این اماکن، حتما اطلاعاتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 224000 و 225952 تماس بگیرید. ۳۸۸۱ هم شماره سامانه پیامگیر ماست. چیزی به نام قهوه خانه از چه زمانی در ایران پیدا شد؟ آدم ها در قهوه خانه ها چه می کردند؟ چطور قهوه خانه ها نگهداری میکردن از بخشی از فرهنگ ایرانی و از فرهنگ قهوه خانه داری و قهوه خانه نشینی چه چیزهایی باقی مانده و چه چیزهایی از بین رفته؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید.
گردشگری قهوه در کاوش‌های امروز من حسین رضوی.
شاید قهوه کمی با کلاس باشه. معنای متفاوت قهوه خونه برای ایرانی‌ها در برنامه که امروز من ونوس میرعلایی.
تا لحظه دیگر اینجا در استودیو بهادر امینی، پژوهشگر حوزه خوراک، به ما خواهد پیوست تا در مورد تاریخ قهوه‌خانه‌ها به سوالات ما پاسخ دهد. یک بار دیگه ازتون خواهش میکنم چنانچه معلوماتی راجع به تاریخ قهوه‌خانه ها در ایران دارید حتما آنچه میدانید رو با ما و شنوندگانمون به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 2240000 و 2250952 تماس بگیرید یا پیامک ارسال کنید به 30881. مهندسی صدای این برنامه کاوشگر بر عهده مونا میرزایی است و ونوس میرعلی تهیه کننده برنامه را به شما تقدیم می‌کند. نه و ده دقیقه و 42 ثانیه است. آقای امینی خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. اومدیم، فکر کنم از آخرین باری که شما رو اینجا در استودیو داشتیم خیلی میگذره، شاید 3 ماه یا بیشتر میگذره.
بله فکر کنم. بله. همچنین
خب خوبه که
خدمت کاوشگر نبودم.
سلامت باشید. خب البته ما از آقای امینی همیشه استفاده میکنیم، یعنی گاه و بیگاه سوالی که داریم ما ازشون میپرسیم. خیلی وقتا که قراره تو برنامه چیزی بگیم که ارتباط به حوزه پژوهش ایشون داره حتما ازشون کمک میگیریم. بالاخره هستن کنار ما، ولی خب بعد از مدت ها خوشحالیم که امروز تو استودیو هست. آقا قهوه خانه ها اساسا امروز چهرهشون تغییر کرده، یعنی دیگه چیزی مثل اون قهوه خانه ها حداقل در بالا شهر و شهرهای بزرگ دیگه جایی نداره، نمیتونه حتی به وجود بیاد. بعد برگردیم به کی تا ببینیم که تاریخ تولد قهوه خونه کی بوده و کجا به وجود اومدن. اولی
رسیدن قهوه حالا به ایران و شکل گیری قهوه خانه و هوا به طور مشخص از زمان صفویه بوده. حالا سر این که دقیقاً چه سالی بوده خیلی پژوهش‌های مختلفی انجام میشه، ولی خب میشه قطعاً گفت که همزمان با قهوه‌خانه‌های عثمانی قهوه‌خانه‌های صفوی هم شکل می‌گیرند و ورود قهوه و شکل‌گیری قهوه‌خانه در ایران در دوره صفویه بوده. البته این به این معنا نیست که شکل‌گیری چنین محیطی برای نوشیدن قهوه حالا یا هر مایعات دیگری و دور هم نشینی با قهوه خانه شکل گرفته. ما قبل از اون چایخانه و شربتخانه رو داشتیم که همون در دوران صفوی در ایران وجود داشتن و به طور قطع میتونیم بگیم قبل از حضور حالا قهوه خانه ای که فقط قهوه سرو بکنه ما چایخانه ها رو داشتیم، ولی در واقع از زمان صفوی است که قهوه خانه به شکلی که یک محیطی که آدم ها دور هم بشینند و بیشتر از این که هدف این باشه چیزی بخورند یا چیزی بنوشند، هدف تعامل اجتماعی و صحبت کردن در مورد وقایع و اخبار بوده.
ما می‌دونیم که تو دوره صفویه تبادلات فرهنگی بین ایران و اروپا یک شکل جدیدی پیدا می‌کنه. نمی‌خوام بگم بیشتر میشه یا کمتر میشه. به عنوان مثال خیلی از اروپایی‌ها می‌اومدن به اصفهان تا به هر حال یه سری کالاهای فرهنگی رو خرید بکنن و از ایران ببرن به اروپا. همینطور با خودشون یک سری کالاهای فرهنگی رو می‌آوردن. اون موقع به نظر میرسه که یه تحولات جدی تو فرهنگ ایرانی ها رخ میده به واسطه همین آمد و شدها. و آیا میشه گفت که قهوه خونه ها هم یکی از اون یادگاری هایی هستن در دوران صفویه که به واسطه این تبادل فرهنگی اینجا به وجود اومدن، یا نه اینا اصلا شبیهی چیز مشابهی در فرهنگ اروپایی ندارن؟
در واقع سیر تحول قهوه و قهوه خانه از آسیای در واقع از خاورمیانه امروزی و آناتولی امروزی به اروپا است. بیشتر سیاحان و گردشگران و سفرهای کشورهای اروپایی که به ایران یا عثمانی میان برای اولین بار قهوه رو توی منطقه میبینن و هنوز قهوه به اروپا نرسیده بوده. قهوه خانه ای هم که به اون شکلی که در واقع در اصفهان و اطراف میدان نقش جهان در زمان صفوی شکل میگیره به نوعی متأثر از فرهنگ قهوه خانه های بغداد و شامه که خودشون میشه گفت پدرجد و در واقع زیر ساخت معماری و الگوی قهوه خانه های عثمانی و ایرانی هستند. به نوعی میشه گفتش که از قسطنطنیه قهوه خانه به اروپا رفت و این فرهنگ قهوه خانه نشینی و نوشیدن قهوه از غربی ترین نقطه آسیای اون زمان به اروپا میرسه و اصفهان و قزوین و شهرهای دیگه ایران هم به نوعی تحت تأثیر معماری قهوه خانه عثمانی هستند، ولی به خاطر همون مطلبی که عرض کردم که ما چایخانه و شربتخانه داشتیم با اون الگوی قهوه خانه های عثمانی مطابقت ندارند و ما میتونیم بگیم که فرهنگ قهوه خانه و قهوه خانه نشینی خاص خودمون رو داشتیم.
پس من یه بار دیگه تکرار میکنم، شما اصلاح کنید اگر اشتباه فهمیدم، پس این از ایران در واقع صادر شده یا از خاورمیانه و آناتولی صادر شده به اروپا، یه چیزی نیست که ما از اروپا گرفته
باشیم؟ بله در واقع نه، بله در واقع میشه گفتش که اگه بخوایم سیر تحولش رو دقیقا دنبال بکنیم، از یمن میرسه به بغداد و شامات در واقع سوریه امروزی و به مصر و اسکندریه میره و از اونجا به در واقع ایران و عثمانی هم میرسه و پس از اینکه فرهنگ قهوه و قهوه خانه نشینی تو این منطقه توسعه پیدا میکنه، از طریق سیاحان و سفرهای خارجی به اروپا میرسه.
در بغداد و شامات هم همین شکلی بوده، یعنی یک حجره بوده، میز و صندلی توش میگذاشتند و میومدن میشستن اونجا قهوه میخوردن.
حالا اینو بعد در واقع راجع به این یه توضیحی من بدم که قهوه خانه زمان صفویه، همون چیزی که از شربت خانه ها گرفته میشه، داخل ایران با این فضای امروزی که ما از قهوه خانه میبینیم بسیار تفاوت داشته. یعنی در واقع یک فضاییه که شاید امروز توی دنیا در حوزه در واقع صنعت خوراک و رستوران میگن قهوه خانه های باز یا در واقع قهوه خانه هایی که توی فضاهای عمومی هستند. ما قهوه خانه‌ای که تو زمان صفویه داشتیم در واقع یک فضای خیلی بزرگ باغچه مانند بوده که داخلش یک ساختمان خیلی بزرگ و با سقف بلندتر از معمول اون زمان و یک حوضی همیشه اون وسط بوده و روشن و نیمکت هایی که میشه در واقع نیمکت و تخت هایی بوده برای نشستن، در واقع با این فضای قهوه خانه‌ای امروزی که ما به اسم قهوه خانه میشناسیم تفاوت زیادی داشته. در بغداد و شامات هم تقریبا همین بوده، یعنی در خوش آب و هوا ترین جای شهر و در واقع در جایی که میشده از فضا و هوای خوبی هم استفاده کرد، قهوه خانه ساخته میشده و با این حجره کوچک در واقع داخل یک مغازه توی کوچه تنگ و تاریکی که امروز به اسم قهوه خانه می‌بینیم فاصله زیادی داشته.
پس تخت بوده، میز و صندلی نبوده، یک فضای باغگونه‌ای بوده با طبیعت
بله
زیبا
بسیار. و یه حوضی هم همیشه اون وسط بوده. این جزو المان‌های اصلی قهوه خانه،
عناصر اصلی قهوه خانه های ایرانی است. بریم یه وقتی رو بشنویم، برگردیم، همچنان آقای امینی اینجا هستند و گفتگو رو باهاشون ادامه میدیم.
بین بازاری های قدیمی و موسفیت های تهرونی قهوه خونه رفتن یه شرط و عادته. میگن باید با رفیقت صحبت شروع کنی و از حال اون با خبر شی و کرکره مغازه رو با هم بالا بدید. اما قضیه اینه که شاید به اندازه دو تا دوست قدیمی توی پاریس خوردن قهوه توی قهوه خونه های ایران رواج نداشته باشه. حتی وقتی این عادت نسل به نسل از بازاری‌های قدیمی به بچه بازاری‌ها انتقال پیدا می‌کنه، باز هم سنت پدرها و پدربزرگ‌هاست. عوض قهوه خوردن، به خصوص سر صبح، چای و املت قهوه خونه‌ای که طرفدار داره. اصلا مگه میشه صبح توی یه قهوه خونه اصیل ایرانی باشی و بوی نیمرو و املتش هوش از سرت نبره؟ من امروز قرار راز این املتای عجیب و بویی که توی کوچه راه میندازن رو بهتون بگم. اگه شما هم مثل من مطمئنید که درست کردن این املتای قهوه خونه کار هر کسی نیست و سالها زمان میبره تا یه نفر توی تخم مرغ زدن استاد بشه و بعد از به دست آوردن این تخصص صاحب نظر میشه، همراه باشید تا به کمک یک بازاری اهل املت، فوت و فن املت رو به گوجه قهوه خونه رو بهتون یاد بدم.
و محتوایی هم که استفاده میکنید باید نازک باشه. توی قهوه خونه ها به همین شکل بود و با انبردست میگرفتن و روی گاز میذاشتن و همیشه از شعله زیاد استفاده میکردن. هیچ وقت این املت رو هیچ کی تو شعله پایین نمیپخت، چون همیشه مشغول بودن، همیشه مشتری زیاد داشتن، به خاطر همین این املت رو توی حرارت بالا همیشه تفتش میکردن.
خب حرارت محتوای ما خیلی بالاست و رب من بهش اضافه کردم. رب رو باید به اندازه ما داخلش تفت بدیم که حتما رب از همدیگه باز بشه. تا رب باز نشده و رنگش تغییر نکرده،
این کارو باید ادامه بدید. برای 4 تا تخم مرغ من 2 تا قاشق قاشق پر تقریبا ربع استفاده کردم. حرارت مایتابتون رو نذارید پایین بیاد و قلقش اینه که دائما همش بزنید برای اینکه رو نکنید. توی املت قهوه خونه فقط رب استفاده میشه، از گوجه فرنگی استفاده نمی کنم. تخم مرغام هم اول توی مایتاب پهن می کنم و آخرم همه با هم دیگه همشون میزنم. حتما به این مطلب دقت بکنید، تا تخم مرغ انداختید هم نزنید، بذارید همشون دقیقا به یک دما برسن و بعد همش بزنید. و تخم مرغ رو از تو یخچال در نیارید. قبل اینکه بخواید املت رو بزنید، این املت رو بزنید، تخم مرغ رو حتما از یخچال در بیارید تا با دمای محیط دمهاش یکی بشه.
قصه اینه که ممکنه قهوه خونه هامون با یه نم بارون پر نشه از آدم های با کلاسی که برای صبحونه‌شون قهوه و کوراسان میخورن و قرارهای کاری مهمشون رو توی یه قهوه خونه دنج نمیذارن تا شبیه مردای پاریسی به نظر برسن. اما بین ما ایرانی ها این قهوه خونه های قدیمی برای حال احوال پرسی، برای باخبر شدن از حال همسایه، واسه بوی املت و نیمرو چای تازه دمشون هم که شده، هیچ وقت از رونق نمیافتن. حتی اگه تمام فوت و فن قهوه چی توی املت زدن رو بدونی.
نه و 22 دقیقه و 5 ثانیه صبح، همچنان شنونده کاوشگر هستیم و داریم با شما در مورد تاریخ قهوه‌خانه ها در ایران صحبت میکنیم. بهادر امینی پژوهشگر حوزه خوراک همینجا میهمان ماست. آقای امینی، فرهنگ قهوه‌خانه ها در دوره صفویه و عناصرش، چه عناصر در واقع معماریش و چه عناصر فرهنگیش؟
بله، در واقع قهوه‌خانه بعد از اینکه در صفویه محبوب میشه، یعنی در واقع همه عادت قهوه نوشی در اون شکل میگیره، خیلی بعد فرهنگی و اجتماعی قوی تری میگیره از نوشیدنی و غذا. یعنی ما در مورد قهوه خانه های صفوی وقتی که پژوهش میکنیم خیلی کم ممکنه به موردی بر بخوریم که مردم چه چیزی در قهوه خانه میخوردند. یعنی خیلی انگار اهمیتی نداشته که حالا غذاها یا نوشیدنی هایی که در قهوه خانه بوده چی بوده، و اون فضایی که برای تعامل اجتماعی میداده و اون در واقع جایی که وجود داشته به عنوان یک مکان سومی که اجتماع تو اون حضور داشته باشن اولویت بالایی داشته. حالا اون زمان در واقع قهوه خانه در زمان صفویه به اوج این میرسه که محل حالا هم بحث و جدل های فرهنگی در حوزه ادبیات و در واقع علوم دیگه میشه و همین که بحث های سیاسی زیادی تو شکل میگیره.
مشاعره میکردن.
بله، مشاعره میکردن. در واقع حتی میشه گفتش که خیلی از خطابه هایی که بعدن در واقع آدم های مشهوری در زمان صفوی انجام میدن تمرینش رو در قهوه خانه ها میکردن. حتی این مغلطه هایی که میشده در حوزه در واقع حالا علوم که وجود داشته خیلی وقتا بحثاش تو قهوه خانه ها انجام میشده،
اساسا چون محل دیگری برای گرد همایی مردم اون موقع وجود نداشته.
بله دیگه، در واقع اون موقع میشه گفتش که اصلی ترین جایی که به عنوان مکان سوم استفاده میشده همین قهوه خانه ها بودند و خود قهوه هم خیلی خوب محرک میشه. یعنی قهوه هم به هر حال یک نوشیدنیه که خاصیت در واقع تحریک کردن آدم ها رو داره، اصطلاحا ذهن ها رو آماده تر میکنه به خاطر کافئینش. خود اینم یه ذره عاملی میشده که آدم ها با خستگی کمتر بیشتر بیدار بمونن، بیشتر با هم جر و بحث بکنن، صحبت بکنن و بحث های بیشتری پیش می آوردن. در کنار این، قهوه خانه به خاطر این فضای آمادهی که داشته و اون در واقع یه آدمی به عنوان قهوه‌چی هم بوده نوشیدنی و غذا می آورده، مصرف دخانیات هم در قهوه خانه ها خیلی زیاد میشه.
من این توضیح بدم که در زمان صفویه کشت خشخاش در ایران آغاز میشه و برای اولین بار تریاک به دست میاد، تریاک بومی در واقع به دست میاد، البته قبلا به ایران وارد میشده. خب بخشی از این تریاک که خیلی مرغوب بوده میرفته به دربار، اصلا در دربار مصرف میشده، و بخش دیگری از تریاک که مشتری عمومی داشته در قهوه خانه ها اصلا توزیع میشده و مصرف میشده، نه به صورت پنهانی، یعنی یک سنتی بوده که سنت نکوهیده‌ای نبوده. بنگ، حشیش و تریاک رو در قهوه خانه میفروختند و دی برای مصرف کردن اینا میرفتن. قلیون هم که از خیلی قبل تر از این بوده.
بله قلیون هم بوده، چپق هم بوده. در واقع این یک محلی آماده میشه در قهوه خانه ها که آدم ها دور هم بشینن دخانیات استفاده بکنند و در کنارش قهوه بنوشند و بحث کنند دیگه. یعنی در واقع این فضای باعث میشه که فرهنگ قهوه خانه نشینی در اصفهان اون روز به عنوان حالا پایتخت صفوی به این سمت بره. البته که در سایر نقاطی هم که قهوه خانه ها همزمان با ایران رشد میکنن، مثل قسطنطنیه یا همون اسکندریه، همین اتفاق میفته. یعنی اونجا هم قهوه خانه ها به مرکز بحث و گفتگوی آدم ها و حتی جریانات سیاسی تبدیل میشند. خیلی از اتفاقهایی که در شهرها می افتاده خبرش از طریق قهوه خانه ها پخش می شده. معمولا خبرچین ها در قهوه خانه ها حضور داشتن.
شاه طهماسب اصلا عده‌ای رو در قهوه خانه ها داشته که جریانات سیاسی رو هدایت می کردن.
من میگم همزمان، یعنی در کنار این که در ایران صفوی این اتفاق رخ می داده، در شهرهای دیگه هم که قهوه خانه بوده فرهنگ به همین سمت میره و فرهنگ قهوه خانه نشینی به این سمت میره که خیلی تمرکزی بر روی غذا و نوشیدنی نیست. بله. و فقط از فضا داره استفاده میشه. بله. برای اینکه جریانات و بحث های جامعه در اونجا در
مثل اینکه میگن قهوه خونه نرفته از دنیا بی خبره. این مثلا این یه همچین دلیلی داشت. اون موقع نقاشی و نقالی قهوه خونه ای رو داشتیم ما در دوران صفوی؟
ما نقاشی و نقالی رو داشتیم، ولی نه به این شکلی که الان میشناسیم. یعنی نه به شکلی که بعداً در قاجار توسعه پیدا میکنه، بسیار قوی و در واقع خودش اصلا یک شاخه ای از یه شاخه هنری میشه گفت میشه. ولی داستانگویی، داستان سرایی در قهوه خانه ها احتمالاً اون زمانی که دیگه از بحث های سیاسی و جریانات روز و شاید حالا روزهایی که خیلی خبر خاصی نبوده خسته می شدند و بحث های اقتصادی هم ادامه پیدا نمی کرده، یه نفر می اومده داستان می گفته، شعر می خونده، یا حتی کارهایی مثل این که حالا معرکه گیری می کرده، یک حالت معرکه گیری، ولی بسیار خلاصه. یعنی چیزی که به ما رسیده بسیار کمه و خیلی اونقدر برجسته نیستش که بشه راجبش صحبت کرد که دقیقاً چه کارهایی توی قهوه خانه از این
تو دوره صفویت قهوه خانه رفتن یه جور رفتار متجددانه بوده، یعنی یه جور تجددگرایی بوده قهوه خانه رفتن. مثل امروز یه دوره، خب بالاخره ما دیدیم که مثلا کافه رفتن تو عصر ما یه رفتار تجددگرایانه بود.
بله این اتفاقا موضوع جالبیه که شاید یه ذره باید بازتر بشه. قهوه خانه نشینی به این مفهومی که حالا همواره شاید تو ذهن خیلی آدم ها بیاد که یه سری آدم نشستن با هم راجع به موضوعات مختلفی با هم موضوعات روز صحبت میکنن بوده، ولی طبیعتا خیلی وقتا خیلی از قهوه خانه ها گذری بوده. یعنی آدم هایی که صبح به صبح داشتن میرفتن دنبال کاری یا حتی دنبال کار میگشتن میومدن به عنوان پاتوق اونجا میشستن. خیلی کم بنکر از زمان قاجار بوده، ولی کلن قهوه خانه نشینی یک جوری میشه گفتش که در ایران زمان صفوی، مخصوصا دیگه اواخر صفویه، اصلا به عنوان فرهنگ روزمره بوده. یعنی درسته که یک سری از قهوه خانه ها بودن که افراد خاص میرفتن، سیاسی میرفتن، نظامی میرفتن، ولی کلن یه چیزی بوده که خیلی باب بوده. همه مردم مثل زمان قاجار یا دوره پهلوی اول که هر کسی ممکن بود اول صبح یا آخر روز یه سر قهوه خونه بره. یعنی خیلی اون جریان کافه نشینی که خاص یک قشر خاصی بوده توی حالا تهران شکل میگیره و بعد به تبریز هم میرسه، خیلی اون شکلی نبوده.
یعنی جریان کافه نشینی منور و فکرها این مال مشروطه است و دوروبر اتفاق مشروطه و بعد هم پهلوی.
بله.
که در تهران و تبریز همونطور که شما گفتید خیلی ریشه داشته. اینی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم یک اتفاق روزمره است که مردم باش اخت گرفته بودن.
حالا ابتدا از اینجا شروع میشه که حالا عمرا و سران میان، ولی بعدا دیگه مردم، همه مردم میان به صورت روزمره.